رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر در نیم ساعت اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. نخست سرخط خبرهای این ساعت:
توشیع توافقنامه نقطه اتصال مرزی میان افغانستان، تاجکستان و چین. رئیس جمهور اوباما به حزب جمهوری خواه برای پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای تبریک گفت. و تقاضای فلسطین از ملل متحد مبنی بر توقف اقدامات تحریک‌آمیز اسرائیل.
در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش هایی داریم در مورد نیازمندی اهالی دایکندی به 33,000 تن گندم در زمستان سال جاری، نفوذ قوی رئیس جمهور اوباما بر دستگاه دیپلماسی آمریکا و مشکل تطبیق پولیو در بعضی کشورهای آفریقایی. شنیدن تبصره صدای آمریکا را در برنامه صبح امروز نیز به خاطر داشته باشید. مشروع اخبار را میرویس رحمانی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می‌داریم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام چهارشنبه توافقنامه نقطه اتصال سرحدی بین افغانستان، تاجیکستان و چین را توشیح کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت که نقطه اتصال سرحدی بین سه کشور بر اساس توافقنامه مذکور تعیین می‌گردد و به گفته او همه امور در این زمینه به دقت انجام شده است. رئیس جمهور غنی افزود که در سفر اخیرش به چین در مورد وصل ساختن افغانستان و چین از طریق دهلیز واخان نیز صحبت شده است.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید رأی مردم آمریکا در انتخابات میان دوره کانگرس بازتاب دهنده یک پیام بود. آنان توقع کار بیشتر از سیاستمداران را داشته و از آنان میخواهند تا مسئولیت‌هایشان را انجام دهند. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنوید.
رئیس جمهور اوباما روز چهارشنبه پس از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کانگرس طی یک نشست خبری در قصر سفید گفت که هیچ شکی وجود ندارد که حزب جمهوری خواه در انتخابات خوب درخشید. او بر رهبران حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان و سنا پیروزیشان را تبریک گفت. آقای اوباما افزود که پیام پس از انتخابات این است که به باور اکثریت مردم آمریکا عملکرد واشنگتن خوب نبوده و آمریکایان او را مسئول این همه می‌دانند. رئیس جمهور دموکرات ایالات متحده همچنین گفت که مشتاق است تا طی دو سال باقی مانده دوره کاریش با جمهوری خواهان کار کند. او از حزب جمهوری خواه خواست تا یک اجندای بسیار مشخص را در اختیار وی قرار دهد. باراک اوباما از کانگرس خواست تا پیش از تعطیلات ماه آینده بودجه حکومت فدرال را به تصویب برساند. او افزود که به هدف مبارزه با ایبولا و استفاده نیروی نظامی علیه گروه دولت اسلامی از کانگرس تقاضای پول بیشتر میکند. رئیس جمهور ایالات متحده اضافه کرد که اصلاحات قانون مهاجرت را تا آخر سال روان میلادی از طریق اقدامات اجرایی عمل خواهد کرد، چون به گفته او آمریکا از این بیش در مورد اصلاحات مهاجرت منتظر بوده نمیتواند. حزب جمهوری خواه، حزب رقیب رئیس جمهور اوباما، در انتخابات روز سه‌شنبه نه تنها اکثریت کرسی های مجلس سنا را از دموکرات ها به دست آورد، بلکه اکثریت در مجلس نمایندگان را با به دست آوردن کرسی های بیشتر نیز حفظ کرد.
رادیو آشنا از شام تا بام با شما همگام.
ادامه مشروع خبرها را با خبری از پاکستان از سر میگیریم. پلیس پاکستان دست کم 44 تن را در ارتباط با کشتن یک زوج مسیحی در آن کشور بازداشت کرده است. این زوج مسیحی روز سه‌شنبه به اتهام بی‌حرمتی به قرآن در شهرک کوترادا‌کشن در 60 کیلومتری جنوب غرب لاهور کشته شد. پلیس میگوید که یک جمعیت خشمگین مسلمانان زوج مسیحی را تا دم مرگ لتوکوب نموده و پس از آن اجساد زن و شوهر را در کوره خشت سوزاندند. مقامات پلیس پاکستان میگوید که یک مولای محلی از طریق بلندگوی مسجد محل زوج مسیحی را متهم به توهین به مقدسات مسلمانان کرد که در نتیجه خشم مردم محل برانگیخته شد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان قتل زن و شوهر مسیحی را یک جنایت غیر قابل قبول خواند و افزود که هیچ دولت مسئول این عمل را تحمل نمی تواند.
فلسطین از شورای امنیت ملل متحد خواست تا اسرائیل را به توقف اقدامات تحریک‌آمیز علیه مسلمانان در محلات مقدس شهر بیت المقدس و خروج یهودیان تندرو از محلات مذکور وادار سازد. جزئیات بیشتر را باز هم از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
ریاض منصور سفیر فلسطین در سازمان ملل با خبرنگاران گفت که تندروان اسرائیلی روز چهارشنبه با یورش به مسجد الاقصی به محلات مقدس بی‌حرمتی نمودند. او افزود که یهودیان تندرو داخل محوطه یک مسجد دیگر شده و با بت‌هایشان به محراب آن مسجد بالا رفتند. آقای منصور گفت که این اقدام تندروان اسرائیلی سبب درگیری بین نمازگزاران فلسطینی و تندروان یهودی و سپس با نیروهای امنیتی اسرائیل شد. در یک رویداد دیگر، یک جنگجوی حماس روز چهارشنبه توسط موترش به جمعیتی از مردم در بیت المقدس حمله کرد که در نتیجه یک تن کشته و 13 تن دیگر زخمی گردید. حماس گفت که این اقدام را برای حفاظت از محلات مقدس در شهر بیت المقدس انجام داد. اردن نیز در واکنش به حمله پلیس اسرائیل به محلات مقدس مسلمانان سفیرش را از اسرائیل فراخواند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده حمله راننده حماس در بیت المقدس را یک حمله دهشت افغانی خوانده، افزود که درگیری ها در مسجد الاقصی نیز مایه نگرانی ویژه می باشد.
و خبر دیگر از عراق. وزیر خارجه عراق می گوید که بغداد مخالف حضور نظامیان خارجی برای مقابله با تندروان گروه دولت اسلامی در داخل خاک عراق بوده، اما نظامیان کشورهای خارجی می توانند سربازان عراقی را آموزش‌های نظامی بدهد. ابراهیم الجعفری این اظهارات را روز چهارشنبه پس از دیدار با همتای ترکیه‌اش در انقره بیان کرد. وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش آماده تجهیز و آموزش اردو و پلیس عراق می باشد. روابط بین انقره و بغداد اخیراً پس از آن تیره شد که ترکیه بدون رضایت حکومت مرکزی عراق از منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق نفت خریداری کرد. بغداد میگوید حق انکشاف و فروش منابع طبیعی عراق را تنها حکومت مرکزی آن کشور دارد.
اردوی سودان به نیروهای حافظ صلح ملل متحد اجازه ورود به یک منطقه در دارفور را ندادند که ادعا می شود به 200 دختر و زن در آنجا در اخیر هفته گذشته تجاوز جنسی صورت گرفته است. استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد می گوید کارمندان مأموریت ملل متحد و اتحادیه افریقایی در دارفور روز سه‌شنبه اجازه دخول به قریه ثابت در شمال دارفور را دریافت نکردند. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت نیروهای حافظ صلح ملل متحد خواستار دیدار از آن منطقه هستند. یک رادیو مستقر در هلند گزارش داد که سربازان حکومت سودان جمعه شب گذشته طی مدت 8 ساعت به زنان ثابت تجاوز جنسی کردند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا از صدای امریکا میشنوید. در ادامه افزایش اختلافات سیاسی در گرجستان، وزیر خارجه آن کشور روز چهارشنبه در اعتراض به برکناری وزیر دفاع کشورش استعفا داد. وزیر دفاع گرجستان که طرفدار غرب بود، روز سه‌شنبه از سمتش برکنار گردید. مایا پنجیکیتز وزیر خارجه گرجستان گفت که برکناری وزیر دفاع آن کشور توسط صدر اعظم گرجستان انگیزه سیاسی داشته و شانس آن کشور را برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپایی به مخاطر انداخته است. اما صدر اعظم گرجستان روز سه‌شنبه با صدور بیانیه گفت که برکناری وزیر دفاع آن کشور به هدف جلوگیری از سیاسی شدن نیروهای مسلح گرجستان صورت گرفته است.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از کانگرس تقاضای تخصیص بودجه برای مبارزه با ایبولا را نموده است. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنوید.
رئیس جمهور اوباما روز چهارشنبه طی ارسال یک نامه به جان بینر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده خواست تا کانگرس 6.18 میلیارد دلار را به هدف مبارزه با شیوع ایبولا در غرب افریقا و افزایش آمادگی در مقابل ایبولا در داخل امریکا شامل بودجه سال مالی 2015 سازد. قرار است از این پول برای تسریع خریداری و آزمایش واکسین و ادویه ضد ایبولا و بلند بردن ظرفیت جهانی برای جلوگیری از شیوع امراض ساری در آینده نیز استفاده گردد. آقای اوباما در نامه‌اش به کانگرس گفته است که مهمترین اولویت او حفاظت از صحت و مسئولیت شهروندان آمریکایی بوده و بهترین راه برای جلوگیری از ابتلا به ایبولا در داخل آمریکا محدود ساختن و پایان دادن به شیوع ایبولا در آفریقا می باشد. شیوع ایبولا در کشورهای غرب آفریقا تا اکنون جان حدود 5000 تن را گرفته است.
و در آخرین خبر، مجله آمریکایی فوربس لقب قدرتمندترین مرد جهان را برای دومین سال متواتر به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عطا کرد. مجله فوربس گفت که مدیر مسئول آن مجله آقای پوتین را از میان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده، شی جین پینگ رئیس جمهور چین، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان قدرتمندترین فرد جهان برگزیده است. مجله فوربس دلیل انتخاب آقای پوتین را اعمال زور در الحاق کریمیه و برپا نمودن یک جنگ نیابتی در شرق اوکراین توسط وی عنوان کرد. با گفته مجله فوربس، ولادیمیر پوتین را به عنوان رئیس جمهور خودکامه، غیر قابل پیش بینی و غیر جوابگوی یک کشور هسته‌ای نمیتوان هرگز ضعیف خطاب کرد. پایان خبرها.
خبرها، گزارش ها و تحلیل ها از رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
خب شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال گزارش اول این بخش را در رابطه با افغانستان پیشکش میکنیم. در ولایت دایکندی صدها خانواده بی بضاعت در زمستان پیش رو با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند. مقامات آن ولایت میگویند که امسال آن ولایت نزدیک به 32,000 تن گندم نیاز دارد. ظفر بامیانی در زمینه گزارش میدهد.
مقام های حکومت محلی در ولایت کوهستانی دایکندی میگویند که صدها خانواده بی بضاعت و فقیر این ولایت در زمستان پیشرو با کمبود شدید مواد غذایی مواجه اند. این مقام ها میگویند که سالانه نزدیک به 85,000 تن گندم نیازمندی باشندگان این ولایت را به مواد غذایی مرفوع میسازد و امسال این ولایت نزدیک به 32,000 تن گندم خوراکه کمبود دارد. مهدی موحدی رئیس اداره زراعت ولایت دایکندی در این باره گفت گندم تولید شده در ولایت دایکندی نیازمندی مردم را مرفون نکرده و نیاز بیشتر به کمک های غذایی دارند. و افزود
با همون نرمایی که وزارت زراعت داره، خب با توجه مصرف سرانه هر نفر در سال تقریبا 85,000 تن گندم در ولایت دایکندی برای مصارف کل مردم کفایت میکنه که تقریبا 32-33,000 تن کمبود از تولید گندم در خود ولایت دایکندی.
با گفته ای آقای موحدی، بخشی از باشندگان این ولایت توان خرید گندم را داشته، اما 50% از نیازمندان توان خرید گندم مورد نیازشان را ندارند. مقام های محلی این ولایت همچنان میگویند که گندم مورد نیاز باشندگان این ولایت از اداره ملی مبارزه با حوادث و وزارت زراعت افغانستان درخواست شده، اما تا کنون به خواسته های آنان پاسخ مثبت دادن نشده است. این مقام ها خواهان انتقال فوری کمک های مواد غذایی قبل از مسدود شدن راه های واصلاتی این ولایت شده، میگویند که اگر تا یک ماه دیگر کمک های عاجل به این ولایت نرسد، با ریزش برف ها راه های واصلاتی مسدود شده و انتقال کمک ها به دایکندی ناممکن میگردد. بیشتر باشندگان ولسوالی های سرسیر دایکندی به کمک های مواد غذایی نیاز دارند، زیرا به گفته رئیس زراعت حاصلات گندم این مناطق در نتیجه خشکسالی و سرمای زودرس کاهش چشمگیر داشته است.
عرایض و نیازمندی خود مردم مراجعه میکنن به اداره دولتی، ترتیب میشه هر ساله و این سال هم ترتیب شده و به مرکز ارسال شده، ولی تا هنوز کدام موادی از طریق حکومت مرکزی بر ما در دسترس ما قرار نگرفته.
حسین داد احمدی باشنده ولسوالی سنگتخت و بندر ولایت دایکندی در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت
که مردم واقعا شدیداً نیازمند به او هست، باید اینا انتقال میدادن. شما میفهمین که اگر هوا زمستان هست، هوا سرد است و امکان بارندگی برف بسیار زیاد است، اگر برف بباره راهها بسته میشه و کتل های سر به فلک کشیده، در راه های بسیار خطرناک، راه های متاسفانه خیلی با وضعیت خراب، همه از اینا عوامل میشه که این کمک ها به مردم نرسه. اگر این کمک ها به مردم نرسه، ما به احتمال خیلی زیاد شاهد فجای انسانی خواهد بودیم.
از سوی هم مسئولان اداره زراعت دایکندی هشدار می‌دهند که اگر کمک‌های غذایی به نیازمندان این ولایت نرسد، حوادث ناگوار در این ولایت رخ خواهد داد. رئیس زراعت دایکندی علاوه کرد:
متاسفانه مطمئنن در صورت که کمک بر مردم دایکنی نرسد مشکل اصلی در مسئولیت غذایی بعد وجود داره که کمبود مواد غذایی میشه در نتیجه و اقشاری که بیشتر ضرر میبینن اطفال و خانوما هست که ضرر عمده اینا از کمبود مواد غذایی میبینن ممکنه بعضی حوادث ناگوار دیگه هم وجود داره.
مقام های محلی این ولایت شاکی اند که بارها ذریعه مکاتب مختلف خواهان ارسال کمک های مواد غذایی گندم شدند، اما تا کنون هیچ پاسخ از سوی وزارت زراعت و اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان صورت نگرفته است. بیشتر باشندگان ولایت دایکندی زیر خط فقر قرار داشته که بخشی از این خانواده ها همواره متکی به کمک های حکومتی و مؤسسات می باشند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
و در ارتباط به انتخابات میان دوره‌ای در امریکا، هنگامی که جمهوری خواهان اکثریت چوکی های مجلس سنای امریکا را در ماه جنوری اشغال کنند، کارشناسان پیش بینی می کردند که این تغییر سیاسی عملی سازی پالیسی های خارجی رئیس جمهور اوباما را دشوار خواهد ساخت. اما رئیس جمهور نفوذ زیادی بر دستگاه دیپلماسی امریکا خواهد داشت. الپسین خبرنگار صدا امریکا در زمینه گزارش دارد که سید ظفر هاشمی تقدیم می کند.
میچ مکانل سناتور جمهوری خواهان به حیث رئیس مجلس سنا گماشته می شود. یکی از پرنفوذترین سمت های سیاسی در واشنگتن می باشد. رئیس جمهور اوباما تا هنوز پالیسی ایالات متحده را کنترل خواهد کرد. اما جکوب پاراکیلاس، مسئول برنامه های مربوط به امریکا در نهاد پژوهشی شتم هاوس لندن می گوید که اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا پیش شدن در جهان را به حیث یک جبهه متحد دشوار خواهد ساخت.
Exception of the president as dictating the agenda and the Senate following his directives is going to give way to a story where the president and the Senate will be fighting over possible.
برداشتی که رئیس جمهور اجندای سیاست خارجی را ساخته، مجلس سنا آن را تعقیب می‌کند، به حالت مبدل می‌شود که رئیس جمهور و مجلس سنا در مورد گفت و شنودها با ایران، وضعیت تعزیرات بیشتر بر روسیه، استراتژی ما مبارزه با گروه دولت اسلامی و سایر موضوعات مباحثه خواهند کرد. هنگامی که جمهوری خواهان در ماه جنوری سال آینده کار را آغاز کنند، آنان در چگونگی مسائل بین المللی نقش خواهند داشت و احساس آنان مخالفت با رئیس جمهور خواهد بود. اما جنیس تیم از اینستیتوت مطالعات بین المللی برلین می گوید که در صورتی که موضوع امنیت داخلی امریکا مطرح شود، آنان شاید از رئیس جمهور حمایت کنند.
If the president has to deal with a crisis or if he has to take a more assertive stand.
در صورتی که رئیس جمهور با بحران مواجه شود و یا هم موقف سختگیرانه اتخاذ نماید، در آن صورت می توان حمایت جمهوری خواهان را از رئیس جمهور توقع کرد. تیم می گوید جمهوری خواهان ممکن رئیس جمهور را در موضوعات مرتبط با اتحادیه اروپایی نیز کمک کنند، با شمول موقف او در پای روسیه و تقویت تجارت با اروپا. اما آنان شاید مانع کار مشترک رئیس جمهور اوباما در پالیسی های تغییر اقلیم با اتحادیه اروپایی گردند. یک موضوع عمده دیگر گفت شنودهای ایالات متحده با ایران است که با ضرب العجل جدی همین اکنون روبرو می باشد. تحلیلگران می گویند که اکنون فشار بیشتر شده تا ایران با کشورهای غربی با توافق برسد و آن توافق را امریکا در سنای اداره زیر دموکرات ها تصویب کند. در غیر آن، تصویب آن پس از گرفتن اکثریت توسط جمهوری خواهان در ماه جنوری سال آینده دشوار خواهد شد. وی میگوید برای فشار وارد خواهد شد تا تقریبا در تمام امور موقف سختگیرانه را اختیار کند. این فشار به خاطر تغییر موقف ممکن در برگیرنده پاسخ رئیس جمهور در قبال موقف پرخاشگرانه روسیه در اوکراین و سایر کشورهای اروپایی و مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه باشد.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
جک لو وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا اخیراً با هانی دیمن وزیر مالیه مصر در قاهره ملاقات کرد و در مورد مراحل پیشرفت اصلاحات اقتصادی در مصر بحث نمود. آقای لو خاطر نشان کرد که این اصلاحات اقتصادی تغییر جهت و بودجه ملی مصر و بهبود زندگی مصریان از جمله افزایش هزینه برای برنامه‌های اجتماعی، کاهش عدم درآمد در سبسایدی‌ها و تقویت مهم و عظیم اقتصاد در رابطه با محیط زیست خواهد بود. این مراحل سرمایه گذاری در مصر مردم آن کشور را کمک خواهد کرد تا تمام مصری ها بتوانند در پیشرفت کشورشان سهم بگیرند. وای با دیمن وزیر مالیه اشاره کرده گفت زمانی که بودجه به مصر فراهم شود و در مسیر آن قرار گیرد، آنان موافقند که ایجاد شغل و فرصتها را برای مردم مصر در محور دستور کار این اصلاحات قرار بدهند. آقای لو گفت ما نیازهای مصر را برای کمک‌های خارجی به منظور حمایت دراز مدت، فراگیر، رشد پایدار و امنیت اقتصادی مورد بحث قرار دادیم. و افزود ما همچنان حاکمیت قانون و چگونگی ایجاد یک محیط باز سیاسی را مورد بحث قرار دادیم که در آن حقوق فردی جامعه احترام کامل شود و توانایی مردم مصر برای جذب سرمایه گذاری بین المللی بیشتر تقویت شود. او ادامه داده گفت ما همچنین در مورد برنامه ها برای صندوق بین المللی پول به خاطر انجام ارزیابی اقتصاد مصر بعد از یک سال بحث کردیم. بانک های انکشافی چندین جانبه به حمایت ایالات متحده در حال حاضر به مصر کمک کرده که شامل بانک جهانی، بانک اروپایی برای بازسازی و انکشاف و بانک انکشافی آفریقا می باشد. بانک های انکشافی برای کمک به مصر در بخش های سرمایه گذاری در زیربناها، دسترسی به خدمات مالی و کمک به حمایت از کسب و کارهای کوچک خواهد بود. آقای لو در نتیجه گفت من مشتاقانه منتظر نشر بعدی جزئیات این طرح بزرگ اقتصادی میان مدت در مصر هستم و مصر این حرکت مثبت را در چند سال آینده به اجرا می گذارد. من مشتاقانه منتظر ادامه گفتگوهای ما و افزایش مشارکت اقتصادی میان دو کشور به خاطر کمک زیربنای مصر هستم که می تواند برای زمینه ایجاد کار برای تمام مصریان در دراز مدت کمک کند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
خب شنوندگان عزیز، در مورد پولیو در جهان چه خبر است؟ سازمان جهانی صحت میگوید که کمپاین تطبیق واکسن پولیو در بعضی کشورهای آفریقای مرکزی با مقاومت و امتناع مردم مواجه است. در تازه ترین مورد، کامرون و گینی استوایی هر یک 5 مورد پولیو را امسال به صد رسانیدند. این در حالی است که اخیراً بیش از 200 طفل در پاکستان به این ویروس مبتلا شدند. کارشناسان میگویند که گسترش این ویروس در پاکستان ممکن مبارزه محو پولیو را در افغانستان به چالش بکشاند. گزارش موکی ادوین کنزیکی خبرنگار صدای آمریکا را از خالد مفتون میشنویم.
کارکنان صحی به خانه ها، مکاتب، مارکت ها و کلیساها اعزام شدند تا واکسن را تطبیق کنند. ولی این کارگران صحی میگویند که به دلیل معلومات نادرست که برای مردم داده شده است، آنان با مقاومت جدی مردم برای تطبیق واکسن مواجه شدند. گمبی پیر، یکی از کارکنان واکسیناسیون در کامرون، به صدای آمریکا گفت که تلاش‌های او برای متقاعد کردن یک کشیش ناکام ماند، زیرا آن کشیش بر تطبیق واکسن برای راه حل مشکلات صحی اعتقاد ندارد.
مشکل پیچیده تر می شود، زیرا شمار از والدین به رهبران مذهبی گوش می دهند و نمی گذارند اطفالشان واکسین شوند. معلومات نادرست، ترس و شک ریشه مشکلات است.
شماری از رسانه‌های محلی گزارش دادند که مهاجرین نایجیریایی در شمال کامرون واکسن پولیو را رد می‌کنند و ادعا دارند که این یک فریب است که توسط کشورهای پیشرفته ایجاد شده است و پلان دارند تا با تزریق مواد کیمیایی باروری افراد را کاهش دهند و از این طریق نفوذ مسلمانان را کاهش دهند. دکتر حامد جعفری رئیس سازمان جهانی صحت در بخش محو پولیو در سطح جهان میگوید نیاز است تا در برابر باورهای نادرست در سراسر جهان مبارزه کرد.
I want to assure the families that this is a very very safe vaccine.
می خواهم به فامیل ها اطمینان دهم که این یک واکسن بسیار بسیار مسئول است. هر سال بیش از 2 میلیارد کودک واکسن می شوند. بنابراین از فامیل ها تقاضا خواهم کرد تا آنان از تیم های واکسن حمایت کنند و آنان را همکاری نمایند. تیم هایی که دروازه به دروازه می روند تا واکسن را تطبیق کنند. زیرا بدون کمک فامیل ها، بدون همکاری ادارات، بدون همکاری والی ها مشکل خواهد بود تا از شر ویروس رهایی یابیم.
تا چند سال قبل پولیو در تمام کشورهای جهان به استثنای نایجیریا، افغانستان و پاکستان محو شده بود. ولی منازعاتی که موجب مهاجرت‌های گسترده در شرق میانه و افریقا به شمول عراق، سوریه، سومالیا و ایتوپیا گردید، این ویروس دوباره گسترش یافت. پاکستان کشور دیگری است که در این اواخر با دو مشکل جدی برای مبارزه با پولیو مواجه شده است. یکی جنگ‌های مسلحانه در آن کشور و دیگر معلومات نادرست که در بین مردم رایج شده است. واقعات تایید شده فلج اطفال یا پولیو در پاکستان در سال روان به 200 تن رسیده است، رقمی که در یک دهه گذشته بی سابقه خوانده شده است. پاکستان و افغانستان در جمله اندک کشورهای در جهانند که اطفال در آن هنوز با تهدید بیماری فلج اطفال مواجهند. آگاهان مسائل صحی میگویند که افزایش واقعات پولیو در پاکستان میتواند پیامدهای منفی بر ریشه کن ساختن این بیماری در افغانستان داشته باشد. در این حال مسئولین صحی ولایت سرپل میگویند که گروه طالبان شماری از کارمندان برنامه واکسیناسیون در ولسوالی کوهستانات آن ولایت را مورد لدکوب قرار داده و حدود 267 بسته واکسن فلج کودکان یا پولیو را به آتش کشیدند. برنامه سراسری تطبیق واکسن پولیو به تاریخ 3 ماه عقرب در تمام افغانستان راه اندازی شد، اما به دلیل ناامنی ها تطبیق آن در ولایت سرپل در تاریخ معین آغاز نشد. پولیو ویروسی است که بیشتر کودکان زیر سن 5 سال با آن مصاب شده و آنان را به صورت دائمی فلج می کند. 10% این کودکان به دلیل مبتلا شدن به این ویروس جانهایشان را از دست می دهند. حدود 30 سال قبل هر سال بیش از 350 هزار تن به این ویروس مبتلا می شد. ولی زمانی که سازمان جهانی صحت در سال 1988 میلادی کمپاین محو پولیو را در سطح جهان آغاز کرد، ابتلا به این مرض تا 99% کاهش یافت و در سال 2013 میلادی فقط 416 مورد در سراسر جهان گزارش شده بود.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
خلاصه خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام چهارشنبه توافقنامه نقطه اتصال سرحدی بین افغانستان، تاجیکستان و چین را توشیح کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که رأی مردم آمریکا در انتخابات میان دوره کنگرس بازتاب دهنده یک پیام بود. و آن پیام این است: آنان توقع کار بیشتر از سیاستمداران را داشته و از آنان میخواهند تا مسئولیت‌هایشان را انجام دهند. و پلیس پاکستان دست کم 44 تن را در ارتباط با کشتن یک زوج مسیحی در آن کشور بازداشت کرده است. پایان خبرها.
خب شنوندگان عزیز، آیا می دانین که بعد از نیم ساعت اول برنامه سرویس دری رادیو آشنا کدام برنامه رادیوی صدای امریکا نشر میشه؟ اجازه بدین ما براتون میگم. برنامه سرویس پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا و میزبانشم در امروز شافیه سردار است. و رادیو آشنا گوش بدید.